بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأمين وحيه أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين. یه بحثی را پیش از این آغاز کردیم در خصوص سبیل در قرآن. من در یکی دو عبارت یک خلاصه از دو جلسه قبل خدمتتون عرض می کنم. تفاوتی رو من عرض کردم در دو لغت صراط و سبیل، که صراط مستقیم وسیع و مخصوص به خداست، خدا میگوید راه من، ولی سبیل فرعی است، راه اصلی نیست. از این جهت در قرآن هیچ وقت بستن صراط رو سد صراط نمیگه، سد بسادا یسدونه مثلا عن صراط الله نمیگه، ولی قعود بر صراط میگه، نشستن بر راه. شیطان میگوید که لأقعدن صراطک المستقیم، من سر راه تو، سر راه خدا، سر راه خدا مینشینه، یعنی کنار اتوبانی که خدا درست کرده شیطان مینشینه، اما وسطش نمیتونه بیاد. پس سبیل بسته میشود، صراط بسته نمیشود. مثلا جهاد در سبیله، الذین جاهدوا فی سبیل الله، یا یجاهدون فی سبیل الله به اموالهم و انفسهم. اما جهاد در صراط نیست، مثلا هیچ جا در قرآن نمیگه که در صراط خدا مجاهدت میکنن. یا یعنی اینکه زلالت در سبیله، یزلون عن سبیله، گمراه میکنن از سبیل خدا. پس این تفاوت ها هست، حالا زیاده ها، اینا زیاده که یکی یکی، مثلا زلالت در سبیل، اهتداء در سبیل، اینا رو یکی یکی بحث خواهیم کرد انشاءالله اگر که حیاتی باشد. حالا با توجه به این یادآوری، آیات دیگری از قرآن رو امشب من مطرح میکنم که کلمه سبیل درش هست. در همین مجموعه آیات سبیل با توجه به اینکه راه فرعی است و توضیح دادم که هر یک راهی یکی از صفاته، یکی از اعمال صالحه هستش، یعنی مثلا درستی یک سبیله، راستی یک سبیله، صدق یک سبیله، عرض کنم که صله رحم یک سبیله، اینا تمام سبیله. بعد اینها به هم میپیوندن، یک رودخانه بزرگی رو تشکیل میدهند که مجموع اون اسمش هست مثلا ایمان یا صراط. پس این سبیل در آیاتی که آمده هم سبیل معنوی است و هم سبیل مادی. یعنی همون سبیل مادی، مثلا راه، راه سبیله، همین باید منجر بشود به سبیل معنوی. حالا به این آیات توجه بکنیم. آیه 15 سوره نحل: و القا فی الارض رواسی ان تمید بکم و انهارن و سبلن لعلکم تهتدون. در روی زمین رواسی رو القا کرده، افکنده. راسیه یعنی که اون چیزهایی که کار میگذارن محکمه، مثل قدورون راسیات، یعنی دیگهایی که روی اجاقها کار گذاشتن. دیدید الان هم هست دیگهای خیلی بزرگ را وقتی میذارن دورش رو آجر میچینن و گل میزنن و اینا، که این تکان نخوره. اینا رو میگن قدور و راسیات. پس راسیه یعنی اون چیزی که محکم در زمین میخکوب شده. از این جهت به لنگر کشتی هم میگوین راسیه، یعنی اون چیزی که میره و ته آب کشتی رو محکم نگهش میداره. خدا میگوید که او یعنی خود خدا در روی زمین رواسی رو افکنده، یعنی کوها. کوها میخ زمینن، لنگر زمین هستن، زمین رو محکم میکنن، نگهش میدارن تا چی بشه؟ ان تمید بکم، تا اینکه این زمین به صورت شناور شما رو به حرکت در بیاره. خیلی جالبه. تا قرن 17 گالیله فکر کنم 17 هم بود که بیچاره اومد گفت زمین کرویست، کشیشان کلیسا حکم تکفیر او رو دادن. اون وقت 1000 قبلش یا 800 قبلش قرآن آمده و اصلا ببینید زمین رو شناور میگه، میگه زمین شناوره و شما رو هم به صورت شناور به حرکت در میاره. شما نمیفهمید اما زمین میچرخه، شما دارید میچرخید دیگه. شب و روز اگر که دقت کردید و میدانید و همه دیگه اهل فضلید و رفتید مدرسه و خواندید، خورشید غروب نمیکنه، ما هستیم که از جلو خورشید عبور میکنه. یعنی میام جلوش دوباره رد میشیم، میایم رد میشیم. این میشه تمید بکم، شما را به صورت شناور به حرکت در میاره. اگر این کوها نبود این حرکت زمین در این مدار امکان پذیر نبود. پس تعادل زمین را، استحکام زمین را این کوها به وجود می آورند. حالا اگر کاری که شما دارید می کنید که از این تجهیزات و امکانات و تأسیسات و اینها آوردید و دارید کوها رو صاف میکنید، کوه میکنید، سنگ میکنید، ساختمان میسازید، اگه زمین صاف شد چی میشه؟ یه بلای سرش میاد دیگه، حتما از مدارش خارج میشه. اون روز ممکنه قیامت باشه، یعنی زمین پرت میشه میره یه جای دیگه. دیگه این تمیده بکن تمام میشه. و انهارن، پس کوها به عنوان رواسی که کارشون اینه که ما رو شناور حرکت میدن، یعنی زمین رو محکم نگهش میدارن، و رودخانه ها و سبلن و راه هایی رو. پس اینجا سبیل جاده است، اینا رو قرار داده. لعلکم تهتدون، باشد که شما راه را پیدا کنید. پس این ماده شه معنا هم داره، یعنی شما وقتی که میخواهید حرکت بکنید از نقطه‌ای به نقطه دیگر، یکی از علائم راهیابی شما کوه‌ها هستند، علائم دیگر شما رودخانه‌ها هستند. بله؟ وقتی که مثلا به زاینده رود نگاه بکنید که آب از اون طرف میاد این طرف میره، شما این رودخانه رو برای خودتون یک مأخذ راهنمایی قرار میدید، میگید این آب از کوههای مثلا کوهرنگ میاد، پس کوهرنگ در غرب، این آب به گاوخونی میره، پس گاوخونی در شرق. پس حالا که رودخانه زاینده رود غربی شرقی است، پس اگر من روبروی زاینده رود بایستم، مثلا در ساحلش که سمت راست من، دست راست من غرب باشه، دست چپم شرق باشه، پشت سرم شماله، روبروی من جنوبه، پس این یک راهیابی میشه. کوها هم همینطور، شما از دور نگاه بکنید کوها رو که علامت بگذارید، مثلا این کوه فلان، این کوه صفه است، اون سلسله جبال زاگرسه، راهیابی میکنه. راه هم که هستن، سبل راه ها، خودشون راه نما، این راه کجا میره؟ میره فلانجا. این راه کجا میره؟ فلانجا. حالا اگر که شما، اینا در روایت هستن، شما بیاید و بگید که این جسم ما زمینه. چه چیزی نگهدارنده این جسم هست؟ کوه توی بدن ما. توی بدن ما اون کوه چیه؟ انهار چیا هستن توی بدن ما؟ اگر مادیشو بگیریم، مادیشو بگیریم، مثلا کوه استخوان ها هستن، انهار رگ ها هستن، سبل هم راههایی هستن که اینا میرن میان حرکت میکنن، اعصابی که کشیده شده است از مغز به تمام این اعضا و عضلات. پس این یه ساختمان، این یک معناش. حالا اگر برید در معنای خود انسان که عرض از جسم باشه، کوه ها نفس، نفس باشه، روح انسان باشه، انهار اون تراوشات فکری و عقلانی باشد که از عقل انسان به سمت روح، به سمت نفس در جریانه، و سبل هم راههایی باشد که عقل و اندیشه انسان پیدا می کند برای اهتدا و راهیابی. پس هر آیه قرآن که نظر به ماده و خارج دارد، از یک سو، از سوی دیگر نظر به معنا و باطن انسان هم دارد. آیه بعد، سوره طه 53. الذی جعل لكم الارض مهدا و سلك لكم فیها سبلا. خدا کیه؟ خدا کسی است که زمین را برای شما گاهواره ساخت. خیلی جالبه. ببینید کی میگه زمین گاهواره است. زمین در حال حرکته. زمین داره شما رو مثل گهواره این طرف اون طرف میبره. مهدن. و سلک لکم فیها سبلا، و در این گاهواره برای شما راههایی را کشیده است. راه کشی یا سلک سبیل یعنی راه کشیدن. برای شما یک راههایی را کشیده است. خب حالا این رو هم اگر ببرید در معنا که عرض مهد است، گهواره است. گهواره چیه؟ گهواره روح. روح انسان در این زمین قرار داده شده است. و نفخت فیه من روحی و فاذا سویته و نفخت فیه من روحی، وقتی که من این جسم رو مستوی ساختم و از روح خودم درش دمیدم. پس این جسم گاهواره روح است. حالا اینا خیلی شرح و بسط داره ها، خیلی، ولی دیگه شماها به یه جا و میزانی رسیدید که خیلی توضیح لازم نیست براتون بدم، متوجه میشید. حالا این گهواره روح، روح درش قرار گرفته. این روح نیازمند یک سبلی است که از اون سبل دو مرتبه بازگشت بکند به جایی که بوده است. یعنی اون انا لله و انا الیه راجعون رو متحقق بکنه. من از اونجا هستم، از اونجا آمدم، از خدا هستم و دلم همیشه تنگ است برای او، میخوام برگردم. وقتی میخوام برگردم نیاز به راه دارم. راه هم سبله، یعنی این راه های فرعی. باید من این روح را که امانت الهی است با کسب صفات الهی نگهش دارم، حفظش بکنم، سلامتش رو حفظ بکنم تا به همون شکلی که به من به امانت داده شده برگردانم. پس اگر من دروغ بگویم، این روح را متأثر از دروغ کردم و این روح بخشش دچار پوسیدگی می شود، دچار یک سرطان می شه، دچار یک آسیب می شه. اگر خیانت در امانت بکنم همینطور، اگر قطع رحم بکنم همینطور، اگر ظلم بکنم همینطور، کم فروشی بکنم همینطور، حقوق مردم رو تضییع بکنم همینطور، حقوق خودم رو تضییع بکنم همینطور، با هر یک از این کارهایی که میکنم اون سبیلی که منتهی میشود سلک لکم فیها سبلا، اون سبیل ها که کشیده شده است و این روح را میبرد تا اونجایی که بوده از اونجایی که آمده، اینا بسته میشه، میشه یسدون عن سبیل الله، راه خدا رو سد میکنن. همین صفات بد، این خصیصه های بد راه خدا رو سد میکنن. پس دیگه این انسان به اونجا نمیرسه. هیچ کسی هم نمیتواند این انسان رو نجات بده مگر چی؟ الا من تاب و آمن و عمل صالحا، مگر کسی که بازگردد از کار زشتی که میکرده و ایمان بیاره و عمل صالح بکنه. پس ببینید این خسارتی که ما امروز داریم میبینیم که جامعه ما متلاطم است، بحران زده است، در مرز تلاشی و از هم پاشیدگی است، اصلش از این نقطه شروع میشه که ما یک اعتقادات غلطی پیدا کردیم که این اعتقادات باعث شده است که این سبلی که منتهی می شود به صراطی که وصل می شود به خدا، اینا بسته بشه. خدا هم بازش نمی کنه، پیغمبر هم باز نمی کنه، امام هم باز نمی کنه، فقط عمل من باز می کنه، بازگشت من، توبه من این راه رو باز می کنه. پس این اعتقاد ما به این که اگر من ذکر بگویم، اگر قرآن بخوانم، اگر قرآن رو دوره بکنم، اگر ختم قرآن داشته باشم، اگر ختم سوره انعام داشته باشم، اگر آش بپزم، اگر نذر بدهم، فلان چیز عوض میشه، عوض نمیشه. ما خیلی از امیرالمومنین بالاتریم، خیلی از امام حسین بالاتریم، نه حتما حداقل 1400 سال فاصله داریم تا به حسین برسیم. یعنی اگر از همین حالا همه ما که اینجا نشستیم تصمیم بگیریم که خودمان را پیرو حسین یا علی ابن ابی طالب علیهم السلام قرار بدیم، 1400 سال باید راه بریم. امیرالمؤمنین اولین مردی است که ایمان آورده به این کتاب و تعریفاتی که پیامبر از او میکنه از هیچ کس نکرده. امیرالمؤمنین حکومت را به دست میگیرد ولی در اجراء عدالت شکست میخوره. امام زنده است، ما تازه میخواهیم امام مرده مثلا امیرالمؤمنین بهش متوسل بشیم و بیاد این اوضاع ما رو درست بکنه. امام زنده بود ولی از مردم خودش شکست خورد، نتوانست عدالت رو اجرا بکنه. چرا؟ برای اینکه مردم نمیخواستن. پس این فتیله رو به قول مشهور از گوشمون بیرون بکنیم که حالا مسجد میریم و حالا نماز میخونیم و حالا دعا میکنیم اوضاع خوب میشه، امکان نداره، هیچ چیز عوض نمیشه. بهترین حاکمان اگر بیاین و حکومت ما رو به دست بگیرن، چون ما کج می رویم آنها نمی توانند ما راست بکنند، حتی اگر امیرالمؤمنین باشه. حسین ابن علی در عاشورا در کربلا شکست خورد، کجاش پیروز شد؟ اصلا من قبول ندارم پیروزی خون بر شمشیر، نخیر، شمشیر پیروز شد و امام حسین رو شکست داد، تا امروز هم شکست خورده است، چون هدف حسین این بود که قرآن رو احیا بکنه، نتوانست، هنوزم نشده. پس تا امروز قیام حسین شکست خورده است.
اون آمد در کربلا گفت بابا جان من میخواهم دین جدم رو احیا بکنم. دین جدش چی بود؟ حتما این کارهایی که ما میکنیم نبود. مثلا دین جد زنجیر زدن بود، دهل زدن بود، طبل زدن بود، فریاد کشیدن بود، مداهی کردن بود، اینا بود دین جدش. دین جدش قرآن بود، میخواست احیا بکنه نشد. پس تا مردم عوض نشوند و قرآنی نشوند، حتی اگر خود پیامبر هم بیاید نمیتواند اصلاح بکنه، فقط میتونه بگه. پس ما باید تصمیم بگیریم اگر واقعا از این وضعی که من اسمشو گذاشتم عذاب علیم ناراحت هستیم، باید اقدام بکنیم در عوض کردن خودمون. آیه بعد انبیا 31. اینا رو حداقل به خاطر بسپارید، ببینید اصلا تو قرآن چی هست، چه آیاتی هست، قرآن چطور حرف میزنه. و جعلنا فی الارض رواسی ان تمید بهم، ما در روی زمین میخا و وزنه هایی رو قرار دادیم که زمین رو محکم میکنه تا این که زمین بتواند مردم را به صورت شناور به حرکت درآورد. و جعلنا فیها فجاجا سبلا، و توی این زمین، فجاج جمع فجه، که در یه آیه دیگر که و اذن فی الناس بالحج یأتوک على كل زامر من كل فج عميق، من كل فج عميق، از راه‌های بسیار بسیار دور. اما فج با صراط یا سبیل چه فرقی می‌کند؟ فج یک راهی است که بین دو بلندی گشوده شده باشد. چون اصل لغت اینه که وقتی بگویم فج، یعنی دو تا پاشو از هم گشاد کرد، باز کرد. دو تا پا که به هم چسبیده است، مثلا میگم فج رجلیه، دو تا پاشو از هم گشاد کرد، وسطش یه راه باز میشه. بچه کوچیکا رو دیدین خیلی علاقه دارن که مثلا از لای پای آدم عبور بکنه، پاش باز بکنه عبور بکنه. پس فج یک راه وسیعی است که میان دو کوه بلند باز شده. اون وقت میگوید که ما روی زمین جعلنا فیها فجاجا سبلا. در یه آیه دیگر میگوید سبلا فجاجا، این دوتا رو جاشو عوض میکنه، حالا اون آیه رو میاره. پس ما یک راه های وسیع روشنی را در میان دو کوه بلند قرار دادیم. چرا؟ لعلهم یهتدون، برای اینکه مردم راه را پیدا کنند، هدایت بشوند. هدف این. پس همینطوری که این راه بین دو کوه بلند، شما اینجا نگاه میکنید مثلا از اینجا میشه کوها، مگه میشه از اینجا بریم؟ بعد تو این راه که میفتیم اینه رفت و رفت و رفت و رسوند به قله، از کوه هم بردت اون طرف، بردت رسوندت به مقصد. همین راه که فکر میکردی مگه میشه بالای این کوه بری؟ اما وقتی توی راه بیفته، آره این راه تو رو میبره نوک کوه. این راه درست شده است برای همین. حالا تو همینطور راه پیدا میکنی، اهتداء میشی، میری به بلندی میرسی. ببینی؟ به بلندی میرسی، به ارتفاع، به اوج، به قله میرسی. بنابراین در وجود تو هم دو کوه بلند است، یکی قوه غضب و یکی قوه شهوت، یعنی جلب منفعت و دفع ضرر. یک راه از میان این دوتا کشیده شده است که تو را به عنوان انسان، به ماهو و انسان، نه این جسمت را، روحت را، این روح باید برسد به قله، این امانته، این باید برگرده. روح تو را میرساند به قله. قله رو در آیات دیگر اسم برده، سدرت المنتها، اوج، اوج کوه. و از این فجاجن سبولا تو باید عبور بکنی. این فجاج سبول همون صفاته که این راه ها به هم پیوند میخوره، یه راه میشه وسط کوه. همونطوری که این جویبارهای وسط کوه به هم ملحق شدن، این نهر را، رودخانه را وسط کوه ایجاد کردند و این آب زلال میبینی به دشت که میرسد چه همه سرسبزی و تولید دارد. حالا آب جوی تو برعکس حرکت میکنه، تو از سهر و دشت حرکت میکنی، میخواهی برسی به قله، از اون طرف میکنی. پس اهتدا و هدایت تو به این است که در میان این دو قوه اعتدال برقرار بکنی، از راه بری. و اون راه رو از بیرون انبیا نشانتو میدهند و از درون عقل، یعنی رسول خارج که پیامبر است و رسول داخل که عقل است، این دوتا باید یکسان بشن، هماهنگ بشن، منطبق با هم حرکت بکن. سوره نوح آیه 19 و 20. والله جعل لكم الارض بساطا. حالا یه بار گفت مهد، یه بار گفت که رواسی، یا دو در دو آیه. اما اینجا میگه بساط. بساط یعنی یک سفره گسترده، یک صحنه، یک پهنه. گستره بگید، بساط را بگید گستره. و خداوند برای شما زمین را یک گستره قرار داده است. چرا؟ نتیجه میگید لتسلکو منها سبلن فجاجا، تا این که در روی این زمین شما وقتی میخواهید راه بروید، راه های به اصطلاح گشوده شده در میان دو کوه بلند رو انتخاب بکنید، از راه برید، پهنابر نزنید، راه رو پیدا بکنید برید. حالا این را اگه درون انسان هم بیارید، میگوید که این عرض را گستره حرکت روح قرار داده است. روح اگه میخواد حرکت بکنه تو این زمین، یعنی راکب روح است، مرکوب جسم انسانه. یعنی شما میخواید نماز بخونید، با این بدن دولا راست میشید، تعظیم میکنید، احترام میگذارید. بخواید سخن بگویید، با زبانتون سخن میگویید. یعنی تمام اون چیزهایی که در اندیشه شما هست، با این زبان که جسم و گوشته میاد بیرون، و وقتی که شنونده میخواهد اونها رو بگیره، با این گوش که همش اعصاب و عضلات و گوشت و غضروف هست گرفته میشه. پس گستره حرکت روح همین زمینه، این جسم. آیه بعد زخرف 19 و 20. ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض لیقولن خلقهن العزیز العلیم. خدا میگه، میگه ببین پیامبر، از هر کس که تو بپرسی که این آسمان ها و زمین را چه کسی آفریده است، همه جواب خواهند داد که آنها را خدای عزیز دانا آفریده است. تو این شکی نیست. پس تو اینجا همه آمدن تا اینکه خدا عزیز است و خدا داناست، همه قبول کردن ای پیامبر. پس اشکال کجاست؟ اشکال خرابی انحراف از کجاست ای پیامبر؟ چرا جامعه اینطوره؟ چرا فاسده؟ چرا اصلاح نمیشه؟ خدا کیه؟ الذی جعل لکم الارض مهدا. خدا همین زمین رو گهواره قرار داده است. و جعل لکم فیها سبلا. و برای شما در روی این زمین راههایی رو قرار داده است. لعلکم تهتدون. باشد که شما هم اون راهها رو پیدا بکنید. باز همین رو برید در وجود انسان. که وجود انسان هم یه آسمان داره و یه زمین داره. آسمان یعنی بالا، زمین یعنی پایین. مرتبه روح در انسان مرتبه بالاست. روح از ذات خدا سرچشمه گرفته، جسم خاکیه. درست خدا جسم را آفریده، ولی جسم عنوان یک ظرفه، مظروف مهمه. یعنی شما وقتی یک غذایی رو پختید، اون غذا مهمه. اون غذا هست که آدم رو سیر میکنه، ظرف که آدم رو سیر نمیکنه، پس اون مهمه. مظروف که در وجود ما هست اهمیت داره، که روح هست، اون رو خدا در این وجود قرار داده. خب پس روح سماع وجود انسانه، عقل سماع وجود انسانه، پس جسم مرتبه پایینه. پس جسم می شود زمین. اون وقت چون روح مراتب داره، مراتب تعالی و کمالی داره، میشه سماوات. یعنی یکی روحش در یک درجه است و دیگری در درجه دیگر و بالاتر. مثلا شما می توانید بگویید که مالک اشتر بهترین صحابی امیرالمؤمنین است. بله؟ اما آیا مرتبه سماوی او در مرتبه امیرالمؤمنینه؟ نه، حتما نازله، پایین تره. به همین جهت میگوین سماوات، یعنی هم خود انسان سماوات داره. مثلا یکی در راستگویی خیلی جدیست، اصلا دروغ نمیگه، ولی در صله رحم ضعیف‌تره. در مراعات حقوق مردم در خیابان پیاده رو ضعیف‌تره. پس این سماوات میشه. یعنی سماع مراعات حقوق در این انسان پایین‌تر است از سماع صله رحم، و از سماع صله رحم پایین‌تر است از سماع صدق و راستی. پس این سماوات. چرا قرآن همیشه زمین رو یکی میگه و سماوات رو متعدد میگه؟ برای اینکه خب کره زمین یکیست که ما روش هستیم. نگاه بکنید کرات دیگر سماوات هست. بعد وجود انسان زمینش یکیست، این جسم یکیست، ولی سماواتی که در این جسم هست بی نهایته. نمیخوام تعداد، بی نهایته. چرا؟ برای اینکه مثلا امروز من با یک دسته از صفات من هستم، امشب پا میشم یه نماز شب میخونم، اصلا یه ارتباط عجیبی بین من و خدا برقرار میشه. از تمامی این آسمان هایی که من درش بودم، خدا منو میکشه بالا، میبره در سماوات دیگر. دیگه این آسمان ها نیست. یعنی میلیون ها آسمانی که من درش زیست میکردم تبدیل میشود به میلیون ها آسمان دیگر. عوض میشه، همه چیز عوض میشه، تعالی پیدا میکنه. اون وقت ببینید چه همه صفت انسان باید کسب بکنه و سماوات عالم ناسوت رو طی بکنه، بعد بره در سماوات عالم ملکوت، بعد از سماوات عالم ملکوت بره در سماوات عالم جبروت، و از سماوات عالم جبروت ملحق بشود به سماوات عالم لاهوت. فکر کنم 3-4 هزار سال عمر هم کمه میخواد طی بکن، اگر همش در حال تعالی باشه ها. اون وقت ببین انبیا چطور این فاصله رو با چه سرعتی طی کردن. این است که به تمثیل میگویند معراج، معراج در یک شب اتفاق افتاد. یعنی تعالی رسول خدا و پیمودن تمامی این آسمان ها به سرعت طی شد. اهتداء سبیل اینه، لعلکم تهتدون، اگر اون راهی رو پیدا کردی، اگر فجاجن سبولا یا سبولن فجاجا را که ما قرار دادیم روی این زمین پیداش بکنی، به سرعت از تمامی این قله های تعالی و کمال صعود خواهی کرد. ولی سبوله، همه راه ها رو باید به هم وصلش کن. آیه بعد، مائده 15 و 16، قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین. اینجا آمد سر اساس مطلب. یعنی این آیات رو من اینطوری که ردیف کردم عمد داشتم و میتونستم آیه رو اول بیارم. یعنی همه اون سبول ها، فجاجن سبولا و سبولن فجاجا و سلک لکم فیها سبولا و انهارن و سبولا، ببین همش هم داره لعلکم تهتدون، لعلهم یهتدون، لعلکم تهتدون، همش برای اینه که هدایت بشید. با چی؟ با چی؟ جوابتون اون سبول چیه؟ گفتم صفات. چطور کسب میشه؟ خدا یاد میده. چطور؟ قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین، از طرف این خدا برای شما نور آمده است، روشنایی است. تمام این سبول رو روشن میکنه، با نور افکن پیداست، ذره ای تاریک نیست. به همین جهت هم در قیامت آیش تو قرآن ها میگه که لا تعتذر الیوم، امروز دیگه عذرخواهی نکنید، ببخشید، خیلی هم ببخشید، عذر پذیرفته نیست امروز. لا تعتذر الیوم ولا تدعو صبورا واحدا ودعو صبورا کثیرا. یه بار نگید خدایا من مرگ بده از این آتش، هزاران هزار بار بگویید که خدایا مرا هلاک کن، تحملش رو ندارم، مرا بمیران. و این خدا گوش میده؟ دیگه گوش نمیده. خیلی داریم وقت کشی میکنیم، خیلی داریم وقت کشی میکنیم. یهدی به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. سبل السلام با این کتاب، با این نور و کتاب مبین، کتاب روشن، به وسیله یهدی بهی، خداوند هدایت میکند به وسیله این نور و این کتاب مبین، چه کسی را؟ کسی را که تبعیت بکند از خوشنودی خدا. یعنی هر گامی که من میداره بگید خدا راضیه برای این کار بکنه. من خدا کجا رو بهش هدایت میکنه؟ سبل السلام، راههایی که به سلامت منتهی میشوند. یعنی این روحی که خدا به تو امانت داده است به سلامت و درستی و بی آنکه ذره ای در اون خدشه وارد کرده باشی، دو دسته تحویل صاحبش میدید، بفرمایید حضرت خداوند براتون پس آوردن، ببینید جاش خراب نشده باشه. قرض دادی؟ بگیر. ما آیه معنا پیدا میکنه، من زد لذی یقرز الله قرضا حسنا فیضاعفه له و له اجر کریم. کیست که به خدا قرض دهد تا خدا چندین برابر به او پاداش دهد؟ پاداشی بزرگوارانه، اجر کریم. چه روزی؟ چه روزی این پاداشو میده؟ یوم تر المؤمنین و المؤمنات یسعی نورهم بین ایدیهم و به ایمانهم، روزی که همه مؤمنین و مؤمنات نورشون نورانی انا جلوشون رو روشن میکنه و این نور شتابان میرود که اینا دنبالش برن. یسعا نورهم، نورشون میدوه جلوشون. همین نوره ها، همین نوره که خدا اینجا داده، اگه گرفتیش اونجام داری، با این نور میتوانی اونجا حرکت بکنی. وقت چی میگم به بشرا کمولیم، مجده باد امروز بر شما. اون روز خدا چند برابر میده. پس خدا این امانت رو به ما داده، حالا میگه این رو به صورت قرض بیا بدون وقت من چطوری به تو پاداش میدم. پس چه کسی را هدایت میکند؟ من اتبع رضوانه. به کجا؟ سبل السلام، تمام راه هایی که به این سلامت منتهی میشود. پس اگر یک جامعه ای آمد گفت من مسلمانم، پیرو این قرآن هستم، اتباع رضوان الهی میکنم، این ادعاهاش باشه، این جامعه باید سالم باشه، همه چیزش باید سر جای خودش باشه. جامعه ما مریضه. هر جایی که شما دست بگذارید نشانه ای از بیماری جامعه وجود داره. یه جیش بگید سالمه، یک جای از این جامعه که سالم است شما نشان بدید. پس نتیجه میگیریم که ما اتباع رضوان الهی نکرده، به همین دلیل هم به سبل سلام نرسیده. نتیجه چی میشه؟ یخرجهم، نتیجه اینه، یخرجهم من از ظلمات الی النور، به اذنه، به اذن خدا این کتاب، این نور مبین، این کتاب مبین خارج میکند مردمی که اتباع رضوان الهی را مینمایند از تاریکی ها به نور. وقت تاریکی ها زیاده، میگه من از ظلمات الی نور. ظلمات جمع ظلمته، نمیگه من از ظلمت الی نور، اونا یکی نمیگه، اینا یکی. ظلمات بسیار است، نور یکی است. انواع تاریکی ها رو داری. و یهدیهم الی صراط مستقیم، و آنها را هدایت میکند به راه راست. حالا ببینیم در معنای سماع که گفتم درجه است. برید و بحث صراط در قرآن رو گوش بدید. همین آیه رو من آوردم، درسته؟ ولی این آیه رو اونجا اصلا این چیزایی که امشب گفتم براش نگفتم. چرا؟ چون شما هنوز در این سماع نبودید. قرآن هم همینطوره، یعنی هر باری که انسان بخواهد معنا بکنه یه چیز جدیده، در یه سماع دیگری است. به همین جهت سماوات. حالا برید گوش بدی، این حرفا رو نزدن. حالا وای به حال شما که اون آیه در شأنتون نازل بشود که اولئک الذین حبطت اعمالهم، یعنی من شما رو بکشونم از این آسمان ها به بالا، یه دفعه شما میگه دستمو ول کن بابا، چرا منو گرفتی؟ ولم کن. دستتو که رها میکنم سقوط میکنی به قعر جهنم. سوره انسان آیه 3، انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. اینجا سبیل رو یک مفرد به کار برده. ما راه را، راه، اما این راهی است که قابل سد شدنه، قابل بسته شدنه. شیطان میتواند این راه را ببنده. ما راه را به او نشان دادیم. هدیناهو نمیگه انسانا، بلکه اصلا سوره انسانه. بله،
ما راه رو به اون نشان دادیم. حالا این انسان یا شاکر است و سپاسگزار یا ناسپاس است. خودش دیگه میدونه. دیگه اختیار بهش دادیم. سوره نساء آیه 51. اینا دیگه سبیل هایی که توی این آیات میخوانم تماما سبیل معنوی است. دیگه اون سبیلی که تو اون آیات بود، اون دسته از آیات دو بعدی بودن. یعنی سبیل هم سبیل روی کره زمین بود، هم سبیلی که در وجود من هست. یعنی سبیل ماده و معنا بود، ظاهر و باطن بود. اما تو این دسته از آیات سبیل فقط راه معنوی است، راه هدایت. الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء اهدى من الذين امنوا سبيلا. وای وای که یک وقت ذره ای واقعا اگر ما به این نقطه برسیم تمام اعمالمون حبطه. بذار آیه رو ترجمه بکنم و ایمان بیاریم که اینا کلام محمد رسول خدا نیست. فقط کلام خداست. ای پیامبر، آیا کسانی را ندیده ای که بهره ای از کتاب به آنها داده شده است؟ و ما هممون همینطور، یعنی ما که اینجا نشستیم، خودم میگم ما از کتاب یه بهره ای داریم. یعنی همه قرآن رو نمیدانیم، همه قرآن رو حتی یک دور نخوانده ایم. ببخشید بعضی خوندن ها، ولی نخوانده ایم که بدانیم. یعنی این که حداقل بدانیم که تو این قرآن چیا گفتن. و خیلی وقتها بعضی از آیات کتاب رو تشخیص نمیدیم. مثلا یک جمله عربی اگه یه جایی باشه ما نمیدانیم که آیا این مال قرآنه، چون عربی ها فکر می‌کنن فقط قرآن عربیه، مثلا کسی دیگه عربی نمی‌نویسه، عربی حرف نمی‌زنه، بلد نیست اینا. یا حالا نزدیکتر بیان، تفاوت یا تشخیصی بین حدیث و قرآن نداریم که وقتی یه حدیث رو می‌خونیم میگیم اینو پیغمبر گفته یا این که مال قرآن. یا نزدیکتر بیان، تفاوتی بین نهج البلاغه و قرآن نمیتوانیم قائل بشیم وقتی که دو تا عبارت عربی کنار بگیم این از نهج البلاغه است یا قرآن. نمیدونم. پس ما نصیب یه بهره ای از کتاب داریم. حالا سوال میکنه از پیامبر، ای پیامبر، آیا کسانی را که فقط بهره ای از کتاب بردن ندیده ای؟ خصوصیتشون چیه اینا؟ خیلی مهمه ها. یؤمنون بالجبت و طاغوت. اینها به بت و به طاغوت ایمان می آورند. طاغوت کسی است که به جهت قدرتی که دارد توانسته از طغیان بکنه، طغیان در برابر امر خدا، طغیان در برابر آزادی مردم، طغیان در برابر حقوق مردم. این طاغوت. پس زنده است، پس آدمه. طاغوت آدمه. یک جنبه ایمان طاغوته، یک جنبهش جبته، بت‌هایی که دست سازن. مثلا گوساله ای را که بنی اسرائیل بعد از غیبت موسی که رفت به کوه طور ساختند با جواهرات خودشون، این جبته. به این ایمان می آورند که این کار سازه. یعنی این که نخ بستن به یک درخت، پارچه مثلا فلان رنگ به فلان جا بستن، یا مثلا شال سبز داشتن، یا کلاه سبز داشتن، مثلا اینا جبته. همین که ایمان داشته باشد که این مؤثره، بله؟ یا مثلا یه پارچه ای رو برداره ببره و به ذریح مثلا حضرت رضا بمالد، یا کربلا به ذریح
امام حسین بماله و بیاره و بگه این تبرکه و مثلا توش نماز بخونه، این جبته. چرا؟ چون بهره ای از کتاب برده است، نمیداند که قرآن صریحاً این کار را شرک و بت پرستی اعلام کرده. اینه ای پیامبر، اینا رو ندیدی؟ یؤمنون بالجبت و طاغوت، یا به بت دست ساز ایمان می آورن، یا به بت زنده که طغیان کرده است. بعد اینها یه سخن دارن، یقولون للذین کفروا، به اونهایی که کافر شده اند میگویند، ها اولای اهدا من الذین آمنوا سبیلا، اینها راهشون هدایت یافته تر است از راه کسانی که ایمان آورده اند. میگید نه، بیایید الان من میام تو هر مسجدی شما بگید من 4 تا آیه میخونم، یه مدّا هم شعر بخونه، میگن راه او هدایت شده تر است. مدّا راست میگه، صداشو ببین، برای حسینم میخونه. من چی میگم؟ من قرآن میگم. ها اولای اهدا من الذین آمنوا سبیلا، اینا راه یافته ترند، این طاغوت ها، این بت ها راه یافته ترند. شفا، من میگم شفا میخوای، پیامبر گفته ان لکل داء دواء فتداوا، هر بیماری یک دارو داره، برید پیش دارو، برید پیش دکتر. من میگم برو دکتر، یه بیخود میگه برو زیارت عاشورا بخون، طلب شفا کن، خدا خوبه. و اون اهدا سبیلا، راه یافته تر است. حالا جمع بکنید ملت ما را و ببینید که 99.5% به این آیه، به این قسمتش ایمان دارند که جبت و طاغوت راه یافته تر است از اهل ایمان. این بلایی است که شما سر خودتون آوردید، سر دین خدا آوردید، سر کتاب خدا آوردید، سر پیامبر خدا آوردید. همین آیه، اینا راه یافته تر. اینجا سبیل رو آورده، ها اولای اهدا من الذین آمنوا سبیلا، اینا راهشون بهتره، راه یافته ترن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.